أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث مبدا وقت نافلة الليل مشهور قائل به این بود، قول معروف این بود که مبدا منتصف اللیل هست و برای این قول به وجود استدلال شده بود که بحث از وجود تمام شده. در مقابل ادله قول مشهور برای قول مقابل که مبدا صلاة اللیل، مبدا وقت در صلاة اللیل از ابتداء شب باشد نه از منتصف اللیل، برای این وجه هم این قول هم به وجوه استدلال شده. در مجموع به پنج وجه استدلال شده برای قول دوم. قول وجه اول از این وجود اینه که اون ادله‌ای که دلالت می‌کنند بر استحباب صلاة اللیل با اختلاف در ارسنه این ادله که در بعضی از اینها بیان شده صلاة اللیل به سمام رکعات، در بعضی از اینها بیان شده به احدا عشر رکعه، در بعضی ها به ثلاث عشر رکعه، این ادله‌ای که دلالت می کنند بر استحباب صلاة اللیل، این اطلاق این ادله اقتضا می کند که در لیل به نحو مطلق من اولها الى آخرها این صلاة اللیل قابلیت اتیان را داره. عنوان وارد در این ادله چون عنوان لیل هست و امر به صلاة اللیل شده، یعنی صلاة در لیل، مقتضای اطلاق این تعبیر اینه که نافلة اللیل یمکن اتیان به این در تمام قطعات اللیل بلا فرق بین منتصف اللیل بعد منتصف و قبل منتصف اللیل. خب ادله ای که چنین اطلاقی داشته باشن فرمودن که این ادله رو هم ما در آیات کتاب مجید میتونیم پیدا بکنیم، ادله ای که ادله استحبابی که یه چنین اطلاقی در اونها وجود داره و هم از روایات میشه استفاده کرد. از آیات کتاب مجید میشه به همین آیات اول سوره مزمل استدلال کرد که در این آیه شریفه اومده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. این قسمت که در قسمت اول سوره مزمل اومده امر به قیام در لیل، مقصود از امر به قیام در لیل یعنی نماز خوندن در شب. این عنوان قیام اشاره به صلات در لیل هست. خب این از این معلوم میشه که صلات در لیل مطلوبیت دارد ولو در اول این آیه شریفه خطاب به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ولی ملاحظه بقیه آیات در سوره مزمل اقتضا میکنه که این حکم اختصاص به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم از این جهت نداره، از جهت اصل المطلوبیه اختصاص به این ندارد، ولو از جهت لزومی بودن در مقابل استحبابی بودن از مختصات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشه، ولی اصل مطلوبیتش اختصاص به این ندارد، به خاطر اینکه در آیات بعدی، در آیه آخر همین سوره مزمل که آیه بعد مفصل هست، در این آیه اومده که در ابتدای آیه اومده که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طایفة من الذین معک والله یقدر اللیل و النهار علم ان لم تحصوها فتاب علیکم، نسبت به همه. از این بله آیه هم استفاده این معنا میشه دیگه که اونی که مطلوبیت دارد اینه که احصاء تمام اللیل بشود، منتها چون خداوند متعال علم این که مؤمنین بله قدرت بر احصای اون را ندارن، فتاب علیکم، علم ان لن تحصوها فتاب علیکم، در ادامه فرمودن بله فقر و ما تیسر من القرآن. بله مورد استدلال اینه که در آیه شریفه امر به قیام در قسمت اول آیه شریفه امر به قیام فی اللیل شده، قیام فی اللیل یعنی صلات در لیل. اون چه که از آیه استفاده میشه اصل این که از نظر وقتی صلات در لیل واقع بشه، اما در کدوم قسمت از لیل این را از آیه استفاده نمیشه، بلکه اطلاق داره، اطلاق آیه این قسمت رو میگه. به همین سه تا آیه اول که امر به قیام هست میشه اضافه کرد آیه 6 همین سوره مزمل که اومده بله ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، این که بله خود همین عبارت که ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، این در حقیقت ترغیب بیان خاصیت در شب در این آیه شریفه بیان شده، اومده خود همین ترغیب به اقامه صلات در لیل هست، به خاطر اینکه این ناشئت اللیلی که در اینجا بله اومده یا عنوان ناشئت اللیل یعنی نفسی که ناشئه در لیل هست که یکی از احتمالات در آیه شریف هست ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، یعنی نفسی که به تعبیر مرحوم مجلسی در مرآت العقول یکی از احتمالات اینه که یعنی نفسی که تنشأ من مرجعها الى العباده، نشوع از مرجع یعنی بالاخره رها میکنن بستر خواب را و میرسن در عبادت. ناشئت اللیل یا مقصود از ناشئت اللیل یعنی نفسی که تنشأ من مرجعها الى العباده، یا اینکه ناشئت اللیل خود اصلا عنوان برای نفس عبادت هست، یعنی اون عبادتی که در شب انجام میشه. ان ناشئت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، یعنی عبادتی که ناشئه باللیل هستن در لیل تحقق پیدا میکنن، یا طاعاتی که تنشأ باللیل و واحدتن بعد واحده، در این آیه شریفه در بیان خصوصیات و امتیازات این عبادت در شب هست. ناشعت اللیل هی اشد وطئاً و اشد وطئاً یعنی اشد کلفتاً اشد مشقتاً به این معنا، یا اینکه اشد وطئاً حالا ولو در بعضی از بله شروع بله حدیث و در تفاسیر اومده که ممکنه اشد وطئاً باشه، یعنی اشد اگه مصدر باب مفاعله باشد یعنی اشد موافقتاً للقلب مع اللسان، به اعتبار این که در اون وقت فراغ قلبی هست، این حالت توافق و حالت اقبال قلبی هست، یا به اینه یا اینکه حتی اگر هم همون قرائت معروف هم باشه که اشد و وطئاً، اونم به همین معنا هست، یعنی از جهت توافق با توافق قلب و لسان. و اقوى مقيلا یعنی اشد و مقالا اسفت و قرائتا. حالا چطور میشه در شب اینطوره؟ خصوصیتش گفتم که زمینه برای حضور قلب در اون حالت بیشتر هست، به خاطر اون زمان زمانی است که حالت بله اشتغال اون اموری که موجب اشتغال به خودشون بشوند و جلوی تمرکز در عبادت را بگیرن اون امور کم هستن، طبعا زمینه برای حضور قلب بیشتره. اون حساب گفتم این اشد و ممکنه یعنی ظاهری اینه که به این معنا باشه، یعنی اشد و مقالن اسفت و قرائتن لحضور القلب و هدوء الاصوات، به خاطر این که زمان زمان آرامش من از جهت صداها و اینا هست، خاموشی و یا فروکش کردن و کاهش صداها هست، طبعا زمینه برای او پیدا، زمینه برای حضور قلب پیدا میشه. این که این بله این که در این قسمت در مقام توصیف و بله بیان امتیاز ناشعت امتیاز شب حالت در شب هست، از خود آیه قبلی هم مناسبت و ارتباط این آیه با آیه قبلی هم ممکن استفاده بشه، چون در بله در آیه قبلی اینه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایها المزمل آیه اول قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا آیه سوم او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. در حقیقت از مجموع این آیات استفاده میشه که این امر به قیام در لیل به جهت اینه که زمینه برای پذیرش اون قول ثقیل فراهم بشه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ظاهرش اینه که ارتباط به او داره که قم در قیام در شب در شب قیام باید پیدا بشه نسبت به خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به حسب اون چه که از ظاهر این آیه استفاده میشه اینه که قیام در لیل در زمینه را برای پذیرش قول ثقیل، تحمل قول ثقیل فراهم میکنه، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چرا؟ ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، به خاطر اینکه اون چه که در شب اتفاق میافتد از عبادات اون هست که در حقیقت اکثر و مناسبتاً با اغراض، با اکثر و مناسبتاً و اشد و مناسبتاً با اغراض هست. دو این جهت عام شده. حالا مقصود اینه که در بیان مطلقاتی که اقتضا داره جواز اتیان به صلات اللیل قبل منتصف اللیل، اینطور نیست که مورد استدلال فقط اون بله سه تا آیه اول سوره مزمل باشه، بلکه اون آیه ششم هم که ان ناشئة اللیل یه اشد و قطعن و اقوام و قیلن هست، اینم میتونه به عنوان دلیل دیگه باشه. و همینطور بله ادله دیگه، آیات دیگر یا روایات دیگه‌ای که در اونها ترغیب به صلات اللیل شده، شبیه اون چی که در قسمت روایات، شبیه اون چی که نقل شده جزء کلمات قصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که اشراف و امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. اصحاب اللیل یعنی افرادی که قیام در شب دارن به صلات اللیل، یا در اون جمله معروفی که در بله در وصایای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام هست که در روایات معتبر من حیث و سند بر اساس قواعد ایادی صحیح من حیث و سند هم وارد شده که در اون وصایا نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام این تعبیر علیکه به صلات اللیل با سه بار تکرار در اون روایت ذکر شده. خب اینها گفتن ادله ایست که دلالت میکنه بر عام بودن وقت صلات اللیل از منتصف اللیل، چون اون چی که در این روایات اومده اینه که قیام در لیل اتفاق بیفته، اتیان به صلات در لیل اتفاق بیفته. خب اینم عنوان لیل صادق هست، چه قبل از منتصف اللیل چه بعد از منتصف اللیل. این دلیل اول که بله نه عنوان قیام اللیل مثل تعبیر چیزی که ولو قیام اللیل مقصود اتیان العباده فی صلات اللیل باشه، ولی متیقن از این عنوان عباده یا بله صلاته، این که در بله این عنوان قیام اللیل در مقابل بله در مقابل عمل در روز که در روایات متعدد در ادله متعددی بیان شده، مثلا همین که بله در روایاتی که دلالت میکنه بر شرطیت ایمان و ولایت در صحت عمل، قبول عمل و صحت عمل، در اون روایات هم عنوان اینه که من قام لیله و صام دهره، در صام ده یعنی نسبت به روز، عبادت در روز تعبیر به صام شده، عبادت در شب، نماز در شب تعبیر به قیام شده. من کسی که تمام شبش را تمام شبها را بله به نماز بایستد و تمام روزش را روزهای دهرش را به روزه بگذراند، ولی لم یکن ذالک به دلالت ولی الله، و بله در روایات معتبر اومده که ما کان له علی الله من اجر، حالا به این مضمون بلکه از این بالاتر که ان الله شان اون لعمله، خداوند متعال عمل او را که قیام در لیل صلات در لیل باشه و بله صوم در نهار باشه، این مورد بغض خداوند متعاله. مقصود اینه که این عنوان قیام اللیل عنوان مشیر به صلاته. اگر به مطلق عبادت هم باشه قدر متیقنش عنوان صلاته، نمیشه نسبت به بگیم مقصود از او غیر صلات باشه. این بله در احیای شب اون عنوان، بله اون عنوان عنوانی است که قابل بله اطلاق داره فی حد نفسی، اینطور نیست که متوقف بر صلات باشه یا حتی متیقن صلات باشه، ولی عنوان قیام اللیل عنوانی است که حداقل متیقنش اتیان الصلات باشه. خب این روایاتی است که این ادله است که گفتن اطلاق داره. دلیل اول اینه. حالا بله در کنار این دلیل ادله دیگه هم اومده که در مجموع 5 وجه میشه. حالا آیا استدلال به این دلیل فی حد نفسی تمام هست واقع نظر ادله دیگر یا نه؟ مناقشه ای که در استدلال به این دلیل شده اینی که اولا گفتم که این روایت ممکن این ادله اونچه که ازش استفاده میشه اصل المطلوبیت قیام در شب یعنی اتیان و صلات در شب، اصل اتیان صلات اللیل را، اصل اتیان بله صلات در لیل را دلالت داره، مطلوبیت اصلش را دلالت داره. اما اینکه به چه نحوی انجام بشه خصوصیاتش چیه من حیث بله من حیث زمان اتیان در قسمت اول شب آورده بشه یا اختصاص داره به قسمت آخر شب سحر، این اصلا در مقام بیان این جهات نیست تا ما بخواهیم اطلاق بگیریم از این ادله. اونچه که از این ادله استفاده میشه بیان اصل مطلوبیت و مأمورون به بودن صلات اللیل، ولی دیگه در این حیث اطلاق نداره، در مقام بیان نیست تا ما بخواهیم تمسک به اطلاق بکنیم. تمسک به اطلاق هر دلیل برای هر جهت متوقف بر اینه که اون دلیل از اون جهت مورد استشهاد و استدلال در مقام بیان باشه. خب این ادله وقتی در مقام بیان این جهت نبودن طبعا نمیشه به اطلاق این ادله تمسک کرد. این بله اشکال اول. اشکال دومی که
احراز کردیم
که
در مقام
بیان
نسبت
به این جزئیات یا شک داریم. اونچه که از اون ادله بیان میشه اصل المطلوبیت هست، اما اینکه در مقام سیاق مثلا ممکنه کسی ادعا بکنه که سیاق این ادله اینه که اصل مطلوبیت رو میخواد بیان بکنه، اینکه در مقام بیان خصوصیات اینها نیست. اون حساب خصوصیات را در بقیه موارد بیان نکرده، نسبت به بقیه جهات خصوصیات را بیان نکرده. ممکنه ادعا بشه که ملاحظه بله سیاق این ادله اقتضا میکنه که ناظر به خصوص مطلوبیت هم اصل المشروعیه را دلالت داره، ناظر نید. اگر کسی بگه که نه شک هم داریم که یه جهت متیقن از در مقام بیان بودن هست، زائد بر او جهات دیگر هم از جهات دیگر هم در مقام بیان هست یا نیست، این جهتش مورد تردیده. و وقتی مورد تردید بود احراز نشد، اینجا البته مسئله مورد اختلاف من حیث المبنا هست. بر اساس بعضی از مبانی در مواردی که ما در اطلاقات احراز کردیم از یک جهت در مقام بیانه، از جهت دوم شک کردیم که در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، نمیتونیم تمسک به اطلاق بکنیم. گفتم تمسک به اطلاق در جایی که در مقام بیان بودن احراز بشه، احرازش هم به اصل عقلایی هست. اصل عقلایی این که متکلم در مقام بیان هست این از در جای جاری میشه که یک جهت مفروغون انه و مقدوم به در بیان وجود نداشته باشه و الا اگه یه جهت مقدوم مفروغون انی باشه دیگه از جهات دیگه تمسک نمی کنه. البته این یکی از اقوال هست من حیث المبنا و حیث و کبرا، ولی قول مقابلم هست که گفته میشه به این که نه، اگر ما احراز نکردیم که در نسبت به جهت دوم در مقام بیان هست شک اگه داشته باشیم، با در فرض شک میتوانیم به اصالت الاطلاق به اصالت در مقام اصل در مقام بیان بودن، اصل عقلایی در مقام بیان بودن تمسک بکنیم. ولی اینجا ممکنه گفته بشه که از ملاحظه سیاق این ادله اقتضا میکنه که در مقام اصل مطلوبیت نه در مقام جهات دیگه، فقط میخواد اصل مطلوبیت را بیان بکنه. این اشکال اول. اشکال دوم، بله حالا این اشکال اول، ولی قبل از این که اشکال دوم مطرح بشه، اینجا در تقریب استدلال به این مطلقات ممکنه به نحوی تقریب بشه که این اشکال اول وارد نباشه، و اون تقریب عبارت از اینه که ما به این مطلقات که استدلال میکنیم تمسک به این مطلقات، اگه به این نحو باشه که در این مطلقات، بله این مطلق که امر میکنه، این امر به او اطلاق داره از جهت این که از جهت وقتی که در قبل از نصف اللیل باشه یا بعد از نصف اللیل، خب این اشکال در مقام بیان نبودن باعث میشه که دست ما از اطلاق کوتاه بشه. ولی یه تقریب دیگه ای در تمسک به این وجه اول هست، و اون اینه که ما اون چرا که در این ادله میبینیم اینی که مأمورون به صلات و لیله، مأمورون به صلاتیست که منتسب به لیل هست، مثل همون روایاتی که دلالت کرده بر این که بله علیکه به صلات و لیل و امثال این، امثال این روایات، روایات متعددی هست در ترغیب به نوافل لیل. خب اون چرا که ما در این ادله میبینیم اینی که مأمورون به متصف به عنوان صلات اللیل هست. این روایات، این ادله از آیات و روایات لا اشکال در این که برای ما صلات خاصی را به عنوان صلات اللیل مأمورون به قرار میدن. خب وقتی مأمورون به صلات اللیل باشه، مأمورون به صلات اللیل باشه، مقتضای توصیف صلات به لیل، اضافه صلات به لیل این مقداره که در صدق این صلات همین مقدار از نظر هم در از نظر وقتی در تحقق این صلات همین مقدار که عنوان صلات اللیل صادق باشد، همین اون کافیه برای این. در همون بیانی که مرحوم آقای خویی در بله در نافلة الفجر فرموده بودن که چون مأمورون به در ادله متصف به نافلة الفجر هست، این اتصاف، این توصیف اقتضا میکنه که در جایی که این دو رکعت انجام بشه و عرفاً اضافه بشه به فجر، در اون موارد میتوان اون از نظر وقتی در اون موارد اتیان به نافلة الفجر صحیح هست، چون حکم رفته است روی عنوان خاص. به همون بیانی که در اونجا گفته میشد که چون مأمورون به نافلة الفجر هست، این نافلة الفجر در هر موردی که اتیان به دو رکعت به قصد این نماز خاص از نظر وقتی جوری باشه که یسه انتصابش به فجر، این عمل صحیحه. در مورد صلات اللیل هم همینه، مأمورون به اون صلات مضاف الی اللیل هست، اون مقداری که در اتیان مأمور به ما احتیاج داری باقت نظر از ادله مقیده اینه که امر شده است به اینکه نماز در شب بخونی. خب خصوصیت او اگر در ادله بیان نشده باشه، اون روایات از این جهت اطلاق نداشته باشن، ولی این مقدار را اقتضا دارن که صلات اللیل مأمور به هست. کل ما یتصف به انهو صلات اللیل، این مصداق مأمور به هست. خب ما این عنوان را که نگاه بکنیم میبینیم که این عنوان همونطور که یستق یتحقق در جایی که این 8 رکعت را، این 11 رکعت را بعد از نصف اللیل انجام بدیم، همینطور هم این عنوان در جایی را که قبل از نصف اللیل انجام بدیم صادق هست. تمسک میکنیم به اضافه صلات به لیل، توصیف صلات به لیل که از باب اینه که لیل ظرفیت داره برای اتیان بودی. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که
اگر هیچ
روایتی
هم نداشته باشیم که توضیح
بده، در ادله متعدد در ادله متعدد، در اخبار متعدد که در مقام بیان خصوصیات اخرایی هستن غیر از وقت، اونجا مثلا دارن که صلات اللیل را در قضا میشه در شب، در روز قضا کرد یا قضا نمیشه کرد، در صلات النهار را مثلا در غیر وقتش، قبل از وقتش، بعد از وقتش میشه خون یا نه. در همه اون ادله اون عنوانی که برای نوافل لیل ذکر شده عنوان نافلت اللیل، یعنی توصیف شده است به این که این رکعات متصف به لیل باشد. اتصاف رکعات که فعل مکلف هست به لیل، انتصاب و اضافهش چیزی جز اضافه ظرفیت نیست دیگه. منشأ این اضافه ظرفیت دیگه، ظرفیت وقوع، ظرفیت برای زمان برای وقوع این عمل موجب این اتصاب میشه دیگه. این عنوان هر جا صادق شد بله مأمور به محقق میشه. این اشکال اول. اشکال دومی که شده اینه که ما اطلاق رو قبول میکنیم که ما باشیم، ما این ادله دلالت دارد بر این که وقت اتیان همون کل لیله، من اول لیل الی آخر لیل، ولی این اطلاق در جایی قابل تمسک هست که در مقابل او دلیل مقید نداشته باشیم. اگر ما در بحث قبلی که بیان مستندات مشهور باشه دلیل پیدا کردیم بر این که وقت نافلت اللیل بعد از منتصف اللیل که عملا هم دلیل بوده، بعد از اون ادله تمام بود، خب با اون ادله تغییر میشه این اطلاق. این اطلاق فی حد نفسی حجته، ولی مادامی که مقید برای او وارد نشده باشه، خب در وجوه سابقه بعد از اون ادله مثل مفسقه زراره، برای ما خوبی فرموده خب مفسقه زراره را که درش اومده بود اذن تصف اللیل انما علا احدکم اذن تصف اللیل، اون روایت مفسقه زراره دلالت بر این جهت داشت که منتصف اللیل مبدع هست، و اون روایت زراره هم دلالتش در حدی نبود که فقط مطلوبیت اتیان بعد منتصف را بیان بکنه، بلکه مفهوم داشت. مقتضای مفهوم مبصره زراره این بود که قبل از او زمان اتیان نیست دیگه. اگر روایت زراره را ما با این مفهومش در نظر بگیریم میتونه مقید برای این باشه. بله، اگر اون وجوهی که ذکر شده برای مشهور در همون حدی باشن که بیان کرده اند که منتصف اللیل می شود اتیان کرد، که بعضی از روایات، بعضی از ادله در بحث قبلی این بود، مثلا اون سعیه زراره که در حدیث یک باب 14 از اعداد فرائض ذکر شده این بود که در مقام بیان، در مقام تهدید بیان اوقات نوافل فرمودن که بعد ما ینتصف اللیل 13 رکعت خونده میشه که منها وتر، منها رکعت الفجر. اگر اون ادله‌ای که در بحث قبلی به او استناد میشد برای قول مشهور، مفاد اونها لسان اینها لسان اثباتی فقط بود که بیان میکرد که بعد منتصف اللیل وقت نافله شب هست. اگر لسانش لسان اثباتی فقط بود، مفهوم نداشت، لسان نفی نداشت، در جمع بین اون سعیه زراره و این اطلاقاتی که در این وجه اول گفته شده، مقتضای صناعت این بود که هم بشه اون سعیه زراره در باب 14 حمله بر افضلیت بشه، مثل بقیه مواردی که اگر از نظر زمانی در قسمت منتها قبلا این بحث در قسمت منتها گذشت که اگر در قسمت منتها دو تا دلیل داشته باشیم، یک دلیل منتهای وقت را اکثر قرار داده، یک دلیل منتهای وقت را اقل قرار داده. حتی در فرائض هم اگر در آیه شریفه اومده که وقت نافله، وقت فریضه اشاعین تا نصف اللیل، ولی در بعضی از روایات اومده که نماز مغرب تا سقوط و شفق هست، منتها را سقوط و شفق قرار داده، یا در نماز عشاء یه وقت دیگه قبل از منتصف اللیل. اگر لسان این لسان اون ادله‌ای که اقل را قرار داده لسان اثباتی فقط باشه، لسان نفی نداشته باشه، مفهوم نداشته باشه، مقتضای جمع بین ادله اینه که اونی که درش اقل ذکر شده حمله بر افضلیت بشه، چون اون صریح در ادامه داشتن وقت هست، صریح در جواز هست، این ظاهر در غید هست، ظاهر در تهدید و عدم الجواز، ظاهر در عدم الجواز از صراحت در جواب از به وسیله صریح در جواب رفعیت میشه از ظاهر در عدم جواب. در معنا حنفی هم همینه، اگر اون دلیلی که اون ادله‌ای که برای اثبات قول مشهور در بحث قبلی به اونها استدلال شده لسان اونها فقط لسان اثباتی باشد، مثل اون سعیه زراره‌ای که در باب 14 ذکر شده، جمعش با این مطلقات در اینجا به اینه که حمله بر افضلیت بشه، بگیم که از اول اللیل وقت محقق میشه، مشروعیت داره اتیان به صلات، ولی افضلش اینه که بعد منتصف اللیل باشه، کما این که برای ادله دیگه هم دلال بر افضلیت وجود داره که قسمت اخیر اللیل در صلات اللیل قسمت اخیر اللیل افضل میشه، ولو اصلش اصل مشروعیت از قبل هست ولی افضلیت بله. ولی با توجه به این که در ادله مشهور ما دلیلی داشتیم که مفهوم هم دار، یعنی علاوه بر لسان اثباتی لسان نفی هم دار و با مفهوم اون روایات تغییر میشه این دلیل، این اطلاقات در که اختضا میکرد جواز الاتیان قبل منتصف اللیل. این دلیل اول، وجه اول. وجه دوم روایت معتبره سماعه هست، موثقه سماعه که در باب 44 از ابواب مواقید حدیث 9 باب 44 و انه مرحوم شیخ طوسی چون احادیث قبلی رو از حسین بن سعید نقل کرده، اینم انه یعنی از حسین بن سعید از ابن ابی عمر عن جعفر بن عثمان عن سماعان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس، به صلات اللیل فیما بین اولیه الى آخریه الا ان افضل ذلک بعد انتصاف اللیل. خب من حیث دلاله گفتن این روایت معتبر سماعه دلالت واضح داره بر این که تمام لیل وقت اتیان به صلات اللیل منتها قسمت اخیر افضل حساب میشه. این روایت موثقه سماعه که وجه دوم باشه. وجه سوم هم روایت محمد ابن عیسی هست که معتبره محمد ابن عیسی است که در همین باب 44 حدیث 14 اون بابه. با توجه به اینکه این دوتا روایت در کلمات در مقام رد استدلال یک جا به او اشکال شده از نظر مفاد و دلالت هم و هم از جهت سندی و هم از جهت دلالی کیفیت یکسان را دارن، خب این دوتا را این یک جا روی نصاب بحث میشه. روایت محمد ابن عیسی حدیث 14 باب 44 قال کتبت الیه اسأله یا سیدی روی عن جدک انه لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. محمد میسا ظاهرا از امام رضا علیه السلام نقل میکنه، اون وقت این روایت که یا سیدی روی عن جدک انه قال حضرت فرمود، یعنی امام صادق فرمود، ظاهرا اشاره به همون روایت سماعه هست دیگه که در اینجا گفته شده در حدیث شماره 9 اومده که این مطلبی نقل شده. فکتبه فی ای وقت صلا فهو جایزون انشاءالله. امام علیه السلام، امام رضا علیه السلام هم نسبت به این متنی که نقل شده بود از امام صادق علیه السلام فرمودن مطلب همینطوره، یعنی در همین در اول لیل هم میشه خون، در ای وقت جایزه، یعنی همینی که در صلات اللیل به هر نحوی که در ای وقت من اللیل جایزه، نه اینکه در ای وقت ولو قبل از لیل، نماز مربوط به امشب را قبل از اومدن شب نیست. فی ای وقت صلا یعنی فی ای وقت من اللیل یجوزه باب جایزان انشاءالله. خب این دوتا روایت من حیث و سند، روایت اول که معتبر از اشکال در اون نیست، در روایت دوم که محمد ابن عیسی باشه از جهت سند بعضی اشکال کردن که در مورد او توصیری ذکر نشده در مورد محمد ابن عیسی، جواب دادن از این اشکال که این بله محمد ابن عیسی ولو در مورد او توصیر ذکر نشده ولی بیان شده که در مورد او اومده که بله شیخ القمیین و وجه الاشاعره، اشاعره معنای اشعری های قمه، نه اشاعره مذهب خاص، نه وجه الاشاعره اشعری های قمه، وجه شیخ القمیین و وجه الاشاعره. او گفته این مقدار که وجه اشاعره باشه این نشون اقلش اینه که نشون دهنده مت او است، دلالت بر مت او داره، به روایت او میشه روایت حسنه. اگه نگیم این تعبیر وجه الاشعریین شیخ القمیین این تعبیر ها ازش توصیف در میآید، اقلش در حد حسن حساب میشه دیگه، روایت را روایت حسنه قرار میده. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ جوابی که از استدلال به این دوتا روایت دادن اینه که بله ما این روایت را من حیث دلاله قبول داریم، این دوتا روایت را من حیث سند هم که اشکال نداره، ولی اون چه که در این دوتا روایت اومده این حمله بر بله باید حمله بر صورت عذر بشود، بگیم که این روایت یعنی این که فرمودن در اول اللیل هم می شود در موارد عذر، اطلاق این روایت تغییر میشه به صورت عذر، نتیجه میشه که در حالت اختیار لا یجوز، در حالت عذر جایزه. صاحب وسائلم در این ذیل حدیث 14 فرموده که هذا محمول علی العذر، چرا حمله بر عوض میشه؟ فرمودن لما مر، یعنی به خاطر روایات سابقه. در جمع بین این دوتا روایت و روایاتی که دلالت میکرد بر این که منتصف اللیل مبدأ هست، مقتضای جمع بین این دو روایت، این دو دسته از روایات، اینه که بگیم این روایت، این دوتا روایت سماعه و محمد بن عیسی ناظر به فرض عذر هستند، مقید به محمول بر فرض عذر هستند، اون روایات منتصف اللیل مطلقه و این اصل جمع. اما دلیل بر این جمع چیه؟ بله، وجه این جمع چیه؟ آیا این جمع در جمعی از موارد جمع بین طایفتین به شاهد الجمع یا از موارد انقلاب نسبت هست؟ فقط با مبنای انقلاب نسبت قابل توجیه هست. ببینیم چطور میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.